بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 63، استاد تبریزی، 27/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکفایه متعرض می شود انها الدخل فی المعمور به را، انها الدخل را تقسیم می کند در کفایه به 4 قسم. می فرماید تارتن شی بی نفسهی معخوز است در متعلق الامر، امر متعلق شده است به جمله‌ای که یکی از آن جمله نفس این شی است، مثل رکوع یا سجدتین در رکعت. چاره که امر کرده است به صلات الصبح، صلات الصبح جمله ای هست و مرکبی هست که نفس رکوع یکی از آن جمله است. اگر شی به نفسهی در متعلق امر اخذ بشود در ضمن جمله، او را جزء معمور به و جزء متعلق الامر می گویند و وجهش هم واضح است، چون که متعلق الامر کلی است که اون کل یه جز اشعین است. و اخرا این قسم اول. قسم ثانی این است که نفس شیی که هست، نفس شی در متعلق امر اخذ نمی شود کما فی صورت الاولا، ولیکن متعلق الامر تقید دارد به این شی، تقید به این شی معخوز در متعلق الامر است. از شردین بر چند روز قبل، وقتی که شیئی که موجود است خارجن، موجود خارجی را با موجود خارجی دیگر قیاس بکنیم، مراد از موجود خارجی موجود بالفعل نیست، یعنی ازا وجوده وجوده فی الخارج، مراد اینه اون شیئی که اگر تحقق داشته باشد تحققش فی الخارج است، او را اگر نسبت بدهیم به شی آخر، از این نسبتی که هست، از این خصوصیتی که هست، تعبیر می شود به عنوان تقارن، به عنوان تقدم، به عنوان تأخر، به عنوان سبق. تارتن شاره این خصوصیت را در متعلق امر اخذ می کند. خود اقامه بنابر این که شرط صلات است، ولو شرطی فرض می کنیم، شرطیت ندارد. اگر کسی ملتزم شد صلات بلا اقامت باطل است و شرطیت دارد، نفس الاقامه در متعلق امر صلاتی اخذ نشده است. این خصوصیت سبقی که این اقامه نسبت به صلات بدهیم متصف به خصوصیت سبقی می شود، این خصوصیت سبقی در متعلق امر صلاتی معقوز است. یا مثلا فرض کنید در مثل طهارت، نفس الوضوء و غسل و امثال ذلک، انفس اینها در متعلق امر صلاتی مأخوذ نیست، بلکه خصوصیت تقارن که صلات مقارنه با وضو بشود مقارنه با فرض بفرمایید وقت بشود که وقت در خارج موجود آخر است، یا مقارن بشود با استقبال قبله، اینها مأخوذ است در متعلق امر صلاتی که نفس ما یسما شرطن نفس او که وضو و غسل و اقامه و قبله و وقت است، خود اینها خارج از دایره امر است، در دایره متعلق امر عکس نشدند. آنی که مأخوذ است در دایره‌ای که امر نفسی روش رفته است، او این خصوصیات است، منتها این واقع این خصوصیات، یعنی منشأ انتزاع این خصوصیات مأخوذ است، یا عنوان خصوصیت مأخوذ است، لنا کلام فیه در جاش متعرض خواهیم شد، ولیکن این خصوصیت مأخوذ است. و شاهد علی هذا که اینها خودشون مأخوذ در متعلق امر نیستند، ممکن است ما یسما به شرط امر غیر مقدور بوده باشد، خارج از قدرت انسان بوده باشد، و می دانید هم که امر به غیر مقدور متعلق نمی شود، مثل دخول الوقت، دخول الوقت تحت اختیار مکلف نیست، اما اگر تقید تحت اختیار بوده باشد او کافیست در امر. مکلف اگر قدرت داشت صلاتش را متقید به وقت بکند به تقید مقارنتی، این یکفی در این کشار امر به اون صلات بکند. پس خود ما یسما شرطن او در متعلق امر مأخوذ نشده است، و اگر ما یسما شرطن بگوییم تکلیف شرعی متوجه به او هم هست، او تکلیف غیریست بناهم بر وجوب مقدمت الواجب. کسی که گفت ایجاب ذل مقدمه مستلزم ایجاب مقدمه هست، اون تکلیف آخر است، تکلیف وجوب غیریست، و اما مدعای ما این است، این تکلیف نفسی که متعلق به ذل مقدمه است، نفس ما یسما شرطن خارج از متعلق اون امر است. این هم قسم ثانی. شما میبینید بیما این که در این دو موردی که بیان کردیم، در این دو مورد در یکی نفس شی مأخوذ در اون متعلق امر است، و دیگری اون خصوصیتش مأخوذ است در متعلق الامر، معلوم شد اگر اخلال بشود به اون شی در صورت جزء بودن یا در صورت شرط بودن، اون متعلق الامر محکوم به فساد می شود لا محاله، چون که امر امر واحدی است، این هلال در او نیست، ملاک قائم به مجموع است، این هلال در تکلیف و این هلال در حکم تابع این هلال ملاک است. اگر ملاک منحل بشود، حکمم نوکر ملاک است، حکمم این هلالی می شود. ادون جهت دیروز می گفتیم ملاک امضاء المعامله در هر معامله ای هست، بدون جهت خطاب حل الله البی خطاب این هلالی می شود، مثل لا تشرب الخمر که ملاک حرمت و تحریم فی کل خمرین هست، بدون جهت خطاب این هلالی می شود. ولیکن در ما نحن فیه تکلیفی که متوجه به صلات است که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، در اون مجموع یه ملاک بیشتر نیست، گهرن یه حکم متعلق می شود به اون مرکب. اگر اون اخلال به جزء شد یا اخلال به شرط شد، عمل لا محاله محکوم به فساد می شود. و این نکته را هم اضافه کنم، اون اضافهش این است، بله ممکن است شارع شیئی را در امری متعلق تکلیف قرار بدهد، ولیکن در حال آخری همون شیئی را در متعلق تکلیف اخذ نکند و حذف کند از متعلق تکلیف. گهرن دو تکلیف می شود، چون که وقتی که متعلق دوتا شد در یه حال، مثلا فرض بفرمایید این شی جز است در حال دیگری جزئی نیست، گهرن باید دوتا تکلیف بکند، یکی یه تکلیفش متوجه بشود با عمر کبی که این جزء را هم دارد، و در حال دیگر که این جزء را ندارد تکلیف متوجه بشود با عمر کبی که خالی از جزء است. در باب صلات همین زور است، صلات یه اجزا و شرایط رکنیه دارند که آنها از متعلق عمد حذف نمی شوند در حالی از حالات، مثل طهارت از حدث و جامع ما بین مراتب رکوع کما ذکرنا و مراتب سجود. و اما بعض اجزایی دارند، آنها اجزایی هستند، اجزای ذکریه و اختیاریه، در حال اختیار و در حال ذکر مأخوذ دستن در متعلق و تکلیف. و اما اگر حالی بشود که حال نسیان است یا حال اضطرار است، او در متعلق و تکلیف مأخوذ نیست. این را یاد داشته باشید، یادتون بماند، هر وقت شارع متعلق را عوض کرد تکلیف متعدد می شود. بل اون کسی که عاجز هست از قرائت الحمد، توجه کردید، یا عاجز هست از فرض کنید تطهیر صوب و بدن، او مکلف به هش یه چیز می شود. و اون کسی که مختار است و متمکن از طهارت مثلا صوب و بدن است و متمکن از قیام است، مکلف به او امر آخر می شود. این همان معنایی بود که مرحوم آخوند فرمود، ما هم گفتیم این جای شکی نیست که این صحت در عبادات در مثل صلات اضافی است. یه عملی در یه حالی صحیح است و متعلق و تکلیف است، همان عمل در حال اخرى و در حال اختیار و زوجه متعلق تکلیف نیست و محکوم به فساد است. این دو قسم از انها و دخل بس توجه کنید، مبحث مفیدیست. قسم ثالثی را که مرحوم آخوند در شایه می فرماید شیئی نه بی نفسهی مأخوذ است در متعلق و تکلیف، نه تقید به این شی مأخوذ در متعلق و تکلیف است. اصلا این شی در متعلق و تکلیف جزءاً او قیدن اخص نشده است، بلکه این شی امریست موجب می شود که اگر طبیعت با این شی در خارج تشخص پیدا کند، اون طبیعتی که متعلق امر است، او اگر با این شی در خارج تشخص پیدا بکند، ملاک طبیعت القا می شود و مزیتی در ملاک طبیعت موجود می شود. این هم دو قسم است، تارتن اونی که ملاک و مزیت می آورد، اونی که ملاک و مزیت می آورد بر طبیعی نفس وجود این شی است، که این شی فرض بفرمایید کسی در رکوعش صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم بفرستد، صلات نفس این صلوات در رکوع اگر موجود بشود، مزیت در صلات موجود می شود. ایشان می فرماید این میشه جزء مستحبی. این که می گویند این جزء مستحبی در صلات است، معناش این است که در اون متعلق امر که اون امر امر وجوبی است، در متعلق او اخذ نشده است، متعلق او خالی است از این شیء، نه مقید به خلو وسطا اخذ نشده است در او، بله لا به شرط است. و آنی که در خارج اتیام می شود که طبیعی در خارج تشخص به او پیدا می کند، او مشتمل بر این شیء است و این شیء موجب می شود که مزیتی در اون ملاک طبیعی موجود بشود، که از این هم تعبیر می شود به جزء مستحبی. این شک سالس شک گرابش این است که این شی بی نفسهی مزیت نمی آورد، بلکه تقید اون طبیعی که در خارج موجود می شود، تقیدش به این شی مزیت در ملاک می آورد. اون ملاکی که از عمل هست تقید این مزیت را می آورد، مثل صلات فی المسجد. این صلات فی المسجد که هست، مسجد مزیدتی در صلات موجود نمی کنه، بلکه مثلا فرض کنید مصلی صلاتش را در خارج از مسجد بخواند، بعد وارد مسجد بشود تا شب هم بنشیند، صلاتش همون صلات خالی از مزیدت است. تقید الصلات، اون تقید الصلات به این مسجد، این تقید این مزیت را بر صلات می آورد. این هم شرط مستحبی می شود که فرق کنه بنا به گفته مرحوم آخوند، فرق ما بین جزء مستحبی عمل و شرط مستحبی عمل، بعد از این که هر دو شریک هستند در این که در متعلق امر معخوض نشده اند، فرقشون این است در موارد جزء مستحبی شی به نفسهی ملاک و مزیت را زیاد می کند، ولیکن در موارد شرط مستحبی این تقید ملاک را زیاد می کند و اون وقت شرط مستحبی می شود. خب معلوم است کسی اگر طبیعت را مشخص به این خصوصیت نکند، چه در اون موردی که اونجا نفس شی مزیت می آورد، چه اونجایی که تقید مزیت می آورد، اگر فرض کردید اخلال به این دسان و این شی را موجود نکرد، عمل صحیح است، عمل تام است. یعنی اگر صحیحی ملتزم بشود که لفظ صلات وضع شده است بر تام، این جزء مستحبی و شرط مستحبی را داخل موضوع قرار نمی دهد، چون که اون طبیعی که متعلق الامر است و تام است در مقام تعلق الامر، پیش صحیحی لفظ به او وضع شده است. این جزء مستحبی عمل یا شرط مستحبی، اینها دخل در موضوع پیدا نمی کنند. بعد در آخر کلامش مطلبی دارد مرحوم آخوند که با او قسم پنجم می شود، ولیکن قسم پنجم در انها دخل نیست، بدون جد این قسم پنجمی را که ایشان ذکر می فرماید، این پنجمی دخیل در متعلق الامر نیست، نه در مقام تعلق الامر، نه در مقام ازدیاد الملاک، هیچ کدام مدخلیتی ندارد. اسم پنجم این است، اون شیئی که ما به او اطلاق می کنیم در عمل مستحب است، در نماز مستحب است، چه نماز نماز واجبی باشد، چه نماز نماز مستحبی باشد، او خودش ملاک محبوب دارد، نه اینکه مزیت صلاتی را علاوه می کند و صلات مزیت و مصلحتش را زیاد و کم می کند. کلا دخلی در ملاک صلاتی نداره، بلکه این عمل اون وقتی ملاک پیدا می کند خودش و محبوبیت پیدا می کند که در اثناء العمل اتیان بشود. مثل این که بعض از علما همین را احتمال دادن در گنوت در صلات، که گنوت در باب صلات از اجزای صلات نیست، نه اجزای واجبه نه اجزای مستحبه، بلکه خودش مستحب به نفسی است، منتها اون وقتی به گنوت اون ملاک و اون مصلحت و اون مطلوبیت ولو مرتبه از مطلوبیت مرتبه راقیه اون وقتی مترتب می شود که این در اثناء صلات قبل رکوع فی رکعت الثالثه احیان بشود. اون وقت این دخلی در مأمور به ندارد. به احدنها اربعه که گفتیم چار نحو مدخلیت پیدا می کند، این گنود هیچ کدام از اونها نیست، خودش عمل مستحبی است. ربما ظرف اتیانش قبل العمل می شود، مثل نوافل یومیه، اون کسی که صلات ظهر اصلا نمی آورد ولیکن نافلش را اتیان می کند. توجه کردید، نافله صلات صبح را اتیان می کند، خود صلات صبح را اتیان نمی کند، اون ملاکی ندارد. ظرف ملاک و مطلوبیت در این نوافل مرتبه اون وقتی است که اونها در ظرف خاص موجود بشوند، ظرف خاص که قبل العمل بوده باشد، قبل صلات بوده باشد کما فی بعضها، او بعد از صلات بوده باشد کما فی بعضها الاخرى، یا در اثناء عمل بوده باشد مثل گنوتی که گفتی. اوزه مثال در ما نحنفی ادعیه ایست که وارد است در حق صائم در نهار شهر رمضان. اون ادعیه ای که وارد است برای صائم در نهار شهر رمضان، خود آن ادعیه مستحب به نفسی هستند، منتها ظرف اتیانشون در حال صوم در نهار شهر رمضان است، که اونها ملاک و محبوبیت شد این است بدون زد این شکل، نه از اجزای واجبه می شود نه اجزای مستحبه می شود. کلام مرحوم آخوند را تمام کنم تا برگردم به اصل مطلب. ایشان می فرماید وقتی که این بله گفتیم این چهار قسم از انها دخل را که این اخیری مربوط به انها دخل نبود کما ذکرنا، البته این که این مستحب به نفسیز خودش ملاک دارد، اینها از ادله استثار می شود ها. مقام تصورش در مقام تصور این اقسام خمسه هست، کدام یکی از اینهاست این را خب فقیه از ادله استخراج می کند که اعتبار این شی در عمل به نحو کدام یکی از انهاییست که گفتیم. ایشان می فرماید پس علاهازا کسی اگر در باب عبادات صحیحی شد و گفت شارع لفظ صلات را وضع کرده است به تام، او فقط ملتزم است. اون دو قسم اول که جزء العمل می شود، جزء متعلق الامر یا شرط متعلق الامر می شود، او را ملتزم است که در موضوع له ماخوذ است. و اما اون قسمین اخیرین که جزء مستحبی یا فرض کنید شرط مستحبی است، او در موضوع له ماخوذ نیست. ولیکن بعضی ها هم گفتن که نه، اون کسی که قائل به صحیحی است فقط جزء را گفته است در موضوع له ماخوذ است، اون جزء در متعلق امر ها، جزئی که در متعلق امر ماخوذ است. و اما شرط، توجه کردید، شرط ولو شرط متعلق الامر بوده باشه، شرط بوده باشد، این در متعلق الامر در مسما عقص نشده است ولو ما صحیحی بشیم، ولو بعضی ها این زور گفتن. ولیکن اگر صحیح کسی شد میتواند بگه هر دو معفوز است. و آنی که بعضی ها خدشه کرده اند گفتن این شرط نمیتواند در مسما عقص بشود، با همین خیالاتی است که گفتن شرط رتبهش متأخر از جزء است و اجزا است، چون که اجزا مؤثرات هستند در ملاک، ولیکن شرط مؤثر نیست، شرط ما بهیل اثر است، بله مقتضی نمیتواند بشود. همون حرفی که اجزای لطامه را تقسیم کردند به اون مقتضی و شرط و فقد المانع، اینجو گفتن دیگر. مقتضی آنیست که ما منحل اثر که اون اجزاست، شرط آنیست که ما بهیل اثر، و مانع اونیست که ما یمنعن تأثیر، که عبارت از این است که عدمش از اجزای علت است. اون خودش هم یه داستانیست که عدم چطور بله از اجزای علت می شود، اونم یه داستان یه بحثیست در موطن خودش. اونها را ما بذاریم کنار. علا کل تقدیرین یک از شرط، از اون شرط این که نار بسوزاند این زیرو را، شرطش مماسه است که باید نار با این زیرو با فرش مسه کند، ولیکه مسه که می کند مؤثر خود نار است. بدون جهت اگر نار نبوده باشد که الان نیست، هوا هم اینجا یخ از فرض کنید، اینجا نمیگویند نسوختن این فرش به واسطه این است که مماسته نیست، به شرط نسبت نمیدهند. وقتی که خود مقتضی نشد، نار نشد، عدم المعلول مستند به عدم چه چیز است؟ به عدم مقتضیش است، مقتضی نیست. اون وقتی اسناد عدم المعلول به عد فقد و شرط دادنی شود که مقتضی موجود بوده باشد، نار در اون تاخته است، چرا این را نمی سوزاند؟ میگن نمی بینی که فاصله است ما بین این فرش و اون نار؟ توجه کردی مماسه با هم ندارند. وقتی که مقتضی موجود شد، اون عدم المعلول اسنادش به شرط داده می شود. پس رتبه شرط متأخر از رتبه جزء است. بدون جهت چیزی که وقتی که لفظ صلات را وضع می کند به اجزا، در اون رتبه شرایط نیستن که در موصوله اخذ کند. عجب حرفهاییست. خب چه اشکالی دارد رتبتم متأخر بوده باشد ولیکن لفظ را وضع کند واضعی به مجموع متقدم و متأخر؟ چه اشکالی دارد؟ این کجای دنیا خراب می شود اگر وضع کند؟ معلول از علت مؤخر است، یه لفظی را وضع می کند بر مجموع علت و معلول، چه اشکالی دارد؟ و ثانیاً شرطی که در ما نهرش گفتیم شرط فلسفی نیست، این شرط اونیست که قیدش در متعلق الامر اخذ شده. اصلا در متعلق امر اخذ نشود شرط نمی شود. شرطیت کما این که جزئیت که حکم وضعیست، او منتظر از امر نفسیست که متعلق به عدت من الامور است، شرطیت هم از اون امر نفسی منتظر است. منتها اگر شیئی بی نفسی در متعلق اون امر اخذ بشود، توجه کردید، او میشه جز. اگر به تقیدش معخوذ بشود میشه شرط. این شرط شرط شرعی است ما، یعنی شرط معمور به شرط شرعی. و اما شرایط عقلیه که یکی از اجزای علت تام است که مقتضی شرط و فقد المانع، اون داستان دیگری داره که انشاءالله در مقدمه واضح بحث میکنیم، اون ربطی به مقام ندارد. این حاصل کلامیست که راضی به کفایه بود. درست توجه کنیم. عرض میکنم در این جزء مستحبی و شرط مستحبی لنا کلام، و اون کلام این است: اجزای مستحبیه اونی که ما تا حال توانستیم تصور بکنیم، اینها باید تکلیفشون تکلیف نفسی باشد. چه جور در گنوتی که هست ایشان ملتزم شد که امری که متعلق به گنوت است امر نفسی است، ولو امر استحبابی بوده باشد فرق نمی کند. چه جور در اینها امر نفسی است در گنوت؟ در اون جزء مستحبی که صلوات فرستادن در رکوع است، اون هم همین زور است، مثل قنوت است، هیچ فرقی ندارد. ولی این معنا را ما منکر نیستیم. ممکن است شیئی موجب بشود که ملاک طبیعت برد بالا، و ممکن است شیئی فی نفسی خودش مصلحت داشته باشد. اما این ملاک امر نفسی نیست. امر نفسی این است که شارع در این ملاکی دیده است، اون ملاک و اون غرض چیست، اون مختلف است. تارتن غرض و اون ملاک توجه کردید ازدیاد ملاک آخر است، ملاک عمل آخر است، و اخرى نه قطع نظر از عمل آخر خودش یه ملاکی است. او فرقی نمی کند در این که در هر دو قیس شارع اگر بخواهد این فعل را از مکلف بخواهد چه زود می خواهد، این را من می خواهد. پس در هر دو صورت این امر امر نفسی دارد، امر مستقل دارد، اون امر طبیعت این را نگرفته است. توجه کردی این زور نیست که امر طبیعت یعنی شارع امر کند برای این که طبیعت را به این نحو امثال بکن، چون که این جزء مستحبی عمل آخر است. اونی که درست توجه بفرمایید، این که میگم دقت کنید، اینی که شارع امر استحبابی بکند بعد از امر به طبیعت، بگوید بر این که اون طبیعت را با این فرد امتصال بکن، اون در جاهایی متصور است مزیتی که در اون فرد است با طبیعی اتحاد داشته باشد، وجود مستقلی ندارد اون مزیت در خارج، مثل صلات فی المسجد. شما صلات را باید در یه مکانی بیاورد، صلات بدون مکان نمی شود. فعل زمانی و فعل کسی که خودش بله جسم است، توجه کردید، فعل او هم در بله مکان می خواهد مثل خودش. پس وقتی که زمان و مکان می خواهد، بدون جهت صلات باید در یه مکانی موجود بشه بدون طبیعی. معنا این که شارع مکان را در متعلق صلات اخذ نکرده است، معناش این است که اگر طبیعی و صلات موجود بشود فرضاً، توجه کردید، بلا خصوصی بلا مکانین، توجه کردید، بله مطلوب مولا حاصل شده، مکان خاص اخذ نشده است. و اما وقتی که در مسجد اتیان می شود، همون طبیعی است موجود می شود، طبیعی مکان می خواهد، بدون مکان نمی شود. اینجا بله ممکن است که شارع بگوید بر این که صل فی المسجد، که امر کند به صلات و اون طبیعی، که او را تطبیع بکن به صلات در مسجد، صل فی المسجد امرش استحبابی می شود. این در مرحله امتثال است که شارع در مرحله امتثال بما این که طبیعی متحد با این خصوصیت هست و این فرد افضل الافراد است، امر استحبابی می کند که استحبابش هم افضل الافراد است. کمان که ممکن است نهی کند، بگوید نهی شراحتی ها، که بگوید لا تصلی فی الحمام، که مسئله این نظرش گذشت، اون نهی همش هم نهیش به معنا قلت الثواب است، که ملاکش یه خورده میاد پایین، نه به این حدی که مضر بشود به غرض مولاها. اون جیبی ندارد امر بله فرض کنید استحبابی که طبیعت را تطبیق به این فرد بکن، که در این صورت مسجد می شود خصوصیت مسجد می شود شرط استحبابی، چون که تاد وجودی دارد با طبیعت. شرط استحبابی می گیم به زد این که در متعلق امر اخذ نشده. اینجاها درست حرف مرحوم آخوند درست است، که اون خصوصیت متحد با طبیعت بشود، که حقیقتا تشخص بشود، تشخص طبیعی بشود. و اما خصوصیتی که در خارج وجود آخر دارد، در خارج طبیعی موجود میشود و این خصوصیت وجود آخر دارد، مثل فرض کنید مثل صلوات فرستادن در رکوع، این صلوات فرستادن در رکوع مثل قنوت خواندن در صلات است. شارع اگر این را از مکلف بخواهد چه میگه؟ چه جور آنجا میگه ایزا صلیت فقنت قبل در رکوع قبل در رکوع فی رکعت ثانیه؟ اینجا هم میگه ایزا رکعت امرش هم استحبابی است، جزء طبیعت نیست، جزء متعلق نیست. میگه ایزا رکعت فصل علی نبیک کوال نبیک. پس علی کل تقدیر این امر امر استحبابی است، این امر استحبابی است، با قنوت فرقی ندارد. ملاک او را زیاد میکند، ملاک او را زیاد میکند، یا میلاکش را خودش میلاک دارد، این موجب نمیشود که تفاوتی داشته باشد در اینها، که هر کدام از اینها امر مستقل دارد. و الا در اون واجبات نفسیه ممکن است کسی بگوید کما اینکه خواهد آمد انشاءالله، در اون واجبات نفسیه نفسیه هم که مثل صوم است، او در امر آخری مزیت می آورد. صوم گرفتن مصلحتش مزیت در نفس است، کمال بر نفس می آورد. این موجود مزیت است در نفس، موجود کمال است در نفس. و الا خودش کی نفسه یه مزیتی داشته باشد، اگه قطع نظر از اون نفسی که در نفس کمال را ایجاد می کند، نه اینجور نیست. بدون جهت در امر نفسی چه استحبابیش بوده باشد، چه وجوبیش بوده باشد، وقتی که امر مستقلی خواست وجود آخر دارد در خارج، تحقق آخر دارد، ما ورای تحقق طبیعی وجودی دارد، گهرن امرش امر استحبابی می شود. می دونید نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که کسی در موقعی که در رکوع صلوات می فرستد، توجه کردید در اون جزء مستحبی ها، در اون جزء مستحبی ریا کرد، بنا علی ما ذکرنا عمل باطل نمی شود. در جزء مستحبی یا در شرط مستحبی که وجود آخر دارد، مثل صلات فی المسجد نیست، مثل اینکه از مستحبات است که انسان نماز چی می خواند تحت لنکش را بیندازد. یک کسی بله ریاعن تحصیل هنکش را انداخت، للناس انداخت این را نماز خود، توجه کرد بناهن نماز کردن صلاتش باطل نمیشه. چرا؟ چون که این داخل صلات نیست، اینها داخل صلات نیست. وقتی که در جزء مستحبی، آخه عمل به دو چیز باطل میشود، یا اینکه انسان در نفس العمل که هست، در خود عمل، در کلش یا در اجزاش توجه کردی، و یا در شرایطش، چون شرایطی که محفوظ در متعلق الامر است، در اونها ریا بکنه. کسی که تکبیرت الاحرام گفت، شروع کرد به همد قرائت همد سوره، در قرائت همد سوره ریا کرد، در این صورت میگیم این نمازش باطل است. چه این قرائت همد سوره را تکرار بکند بدون ریا، تکرار نکند، چون که اگر تکرار نکند صلاتش ناقص است، اون عمل مبغوض که جزء صلات حساب نمی شود. اگر تکرار بکند صلاتش زائد می شود، چون که قرائت حمد سوره را به قصد صلات اتیان کرده، قرائت حمد سوره را بما انه اجزای صلات که در صدق زیادت هم قصدی جزئیت و شرطیت لازم است، شیخ هم در رسائل گفته است الا فی الرکوع ترج بکو و سجدتین، خصوصیتی دارد قصد جزئیت نمی خواهد، زیادتی اونها مبتل است ولو به قصد صلات اتیان نشود. و اما در غیر رکوع و سجدتین سایل اجزا، زیادت در فریضه اون وقتی صدق می کند که به قصد زیادت اتیان بشود. این شخصی که در قرائت حمد سوره ریا کرد، صلاتش می شود باطل، چون که اگر حمد سوره را دوباره نخواند نمازش ناقص است، ترک کرده است اون جزء واجب را. اگر اتیان بکند جزء صلات زیاد می شود، بدون زد عمل محکوم به بطلان است. بدون زد در ویزو اینجور نیست، شخصی فرض بکنید صورتش را لله و بالله برمی شست، وقتی که به دست راستش رسید، توجه کردی به راست، به دست راست شیطان گولش زد، یک کسانی نشسته بودن یا ریا کرد، توجه کردید اون عمل باطل شد دیگه، اون دسته. خب بعد گفت شیطان خدا به تو لعنت بکند، معلوم من بیچاره را از کجا گیر آوردید، دوباره دستش را شست به قصد گربت، بعد دست چپش را شست، ویزوش صحیح، برای اینکه نقصی نداره، زیادتی در ویزو کرده است، اما زیادتی در ویزو موجب بطلان نیست، اونی که در ویزو موجب بطلان است نقیصه است. بله زیادتی در غسل، در غسل ید یسرا اون مبتل است، چون که نداوه ویزو از بین می رود که با نداوه ویزو باید مسح کند، او به جهت اوست، نه این دست راستش بود که بعد از او هم باید دست چپش را بشورد، نه عملش صحیح است. در صلات یه خصوصیتی است که من ذاتا بی صلاتی فعلیه العاده زیاد موجب بطلان می شود بدون زیاد اگر قرائت را زیاد کرد عمل زاید می شود، چون که اولی را به قصد جزئیت آورده دومی را هم به قصد جزئیت. اگر نیاورد عملش ناقص است، چون که در صلات ریا کرده عملش باطل است. و اما در اون جزء مستحب این زون نیست، در رکوع اون صلوات را به قصد ریا فرستاد. اگر فلانی ها نبود نه نمی فرستاد. توجه کردی اون چرا باطل بکنه؟ اون را که به قصد جزئیت صلات نیاورده. ما گفتیم جزء مستحب ندارد، اما خودش مطلوب نفسی است. به قصد انه جزء من الصلات نیاورده، مفروض این است که در جزء صلات ماخوذ نیست، در طبیعی که متعلق امر است. از اعجاز است که عمل ظاهری را باطل می کند. ما چه بدانم، خداوند فرموده است که انا خیر و شریکین اذا عمل العبد لی و لغیری اتیتو لغیری، میگم همش را غیر بردار، یعنی باطل است اونم. خودش هم حرام است تشریفاً، عمل را هم باطل میکند. هنوز من مطلب خیلی دارم، وقتم کم. بله گذشته بماند فرایدم.